چه در هنری که در دانشکده ها تدریس می شد، چه آنچه که در میان مردم بود. خب اینا یک ریشه خاصی در خود بحبوی انقلاب در واقع داشت.
بله.
یه چیزی که من خودم شخصا یادم هست، الان وقتی بهش یادآوری میکنم ازش در ذهنم شکل میگیره، یه چیزی بود که اون زمان خود مردم مخصوصا جوانترا درست میکنن، اونایی که یه ذوقی داشتن بهش میگفتن کلیشه.
خب
اینو با فیلم رادیولوژی درست میکردن، یعنی فیلمای رادیولوژی رو میآوردن، چون میدونید که مثلا خب مثل الان پرینت و اینجور چیزا چاپ، مثلا شما یه چیزی رو سریع بری اسکن بکنی این چیزا، نه
طبعاً.
و خب کسی که کار گرافیکی بلد بود، کسی که خوشنویس، اونجا بازار خوشنویسا و خطاطا داغ بود خلاصه. و من چون خطاط بودم یادمه کاملا، اینو من از خب سن پایینترم خوشنویسی رو شروع کرده بودم. البته من سال 61 رفتم انجمن خوشنویسان. ولی
شما الان چند سالتونه؟
من متولد 45 هستم.
45. به صداتون
نمیخوره. 12 سالم بوده زمان انقلاب و یادمه که این کلیشه ها رو که بچه‌ها درست، حتی من خودم شاید ساخته باشم از اینا. یادمه که ساختم. و با تیغ اینو می‌بریدن که اون موقع هم یه چیزی در واقع کاتر تازه اومده بود.
خب.
چون مشکل بریدن فیلم رادیولوژی. و هر چیزی که می‌خواستن روش بنویسن، حالا چه شعاری بود، چه تصویری بود، چه به اصطلاح یک حالت های کنتراست، یک عکس یک شخصیتی بود، اینا رو می‌آوردن روی این با تیغ در می‌آوردن، با اسپری می‌زدن به دیوار.
در واقع شابلون درست می‌کردن.
شابلون درست می‌کردن. بهش گفتن کلیشه اون موقع، اون نه اصلا شابلون. اصطلاحی که اون موقع به کار می‌بردن می‌گفتن کلیشه.
بعد خطاط فکر می‌کنم باید این لزومن برعکس هم می‌نوشت، درست میگم؟
دقیقاً بعضی چیزایی که مثلا حالا بستگی داره که شما نبینید یه فریم بود دیگه برعکس نمیشه، شما
همونو میذارن رو برای شابلون میذارن.
آره دیگه شما وقتی اسپری میزنی شابلونو
دیگه نیازی نیست اون کارو بکنی.
به خاطر همینه که اون چیزایی که مونده از قدیم همشون یکی یه خط عمودی وسط پیونداش هست، چون اگه میخواستن همشو در بیارن این میافتاد.
بله
مثلا تو خط فارسی مشکله، ولی لاتین، حالا حتی لاتین هم همش نمیشه. بعد نکته دیگری که وجود داشت، خب تصاویری بود که حالا چاپخونه ها به صورت ممکنه زیرزمینی بگیم اینها رو چاپ میکردن، عکسایی که وجود داشت چاپ میشد اون یک طرف. مدرسه ها من یادمه در تحولاتی که اتفاق افتاد توی دوره راهنمایی خود من، خب خوشنویسی اونجا و همینطور روزنامه دیواری خیلی باب بود در اون مقطع زمانی، یعنی تو اون تحولاتی که وجود داشت این اتفاق میافتاد، چون مدرسه برشاد همیشه که تعطیل نبود، مجدد که مدرسه به روال خودش در اومد. یه اتفاقاتی هم موقع افتاد که از تاریخی، حالا دوستان تاریخ معاصر خیلی بهتر از من میتونن توضیح بدن که چه تحولاتی اتفاق افتاد. همینجا در واقع میتونیم بگیم عناصر تصویری و خوشنویسی و نمادها هم تغییر کرد. مثلا اگه نمادهایی وجود داشت که به سمت دیگری از لحاظ حالا میتونیم بگیم فضای فکری میرفت، اینا اومد و اسلامی شد، تغییر پیدا کرد. یعنی به عنوان مثال مثلا فرض کنیم که حالا از رنگ قرمز یا مثلا رنگ‌های سیاه در مقابل قرمز، این ماژیکایی که ما استفاده می‌کنیم توی در واقع تایتل نویسی روزنامه‌های دیواری مدرسه‌ها، من کاملا یادمه. خب اینا تغییر کرد یواش یواش و آیات قرآنی جاشو گرفت و از اون چیزی که قبلش بود در مدت نسبتا کوتاهی این تغییرات هستش. ولی خب اون کسانی که در واقع اینا رو می‌نوشتن خودشونو با فضای جدید منطبق می‌کردن.
چقدر جالبه، یعنی به تعبیری تبدیل به یک فرایند زبانی شد دیگه، یعنی یه مفهومی از زبان به وجود اومد و بعد در پی زبان مناسک به وجود اومد.
یه همچین حالتی داره و حالا دیگه نمادها تغییر می‌کنه. من خیلی می‌خوام وارد زمان جلوتر مثلا سال 59 اینا نشم.
خب
چون اونجا تحولات خیلی زیاد میشه اگه بخوایم بررسیشون بکنیم که چه نمادهایی تغییر کردن فضای بعد از سال 58-59. خب اون نمادها خیلی زیادن، مثلا حتی لباس رو میتونیم تعریف بکنیم در مورد عرض بزرگ شما، لباس مردم. مثلا ببینید یکی از چیزایی که از همون سال 57 وجود داشت، من خودم الان هنوز دارم اون لباسا رو، تقریبا میشه گفت مردم به غیر از اوورکوت و لباس نظامی و پوتین چیزی نمیپوشیدن، اکثر بچهای مدرسه حد اقل. یعنی یادمه که من پوتین نظامی داشتم و فانوسخه اون زمان فانوسخه نخی بود، الان فانوسخه همشون الیاف پلاستیکیه، اون موقع نخی بود و لباسای نظامی به اصطلاح مد شده بود به یک معنا. و این دو اوورکوتایی که حالا دو جور اوورکوت وجود داشت، یه اوورکوت کره‌ای که بعدن اومد، اینا لباسایی بود که زمان جنگ دیگه بیشتر شد، یعنی به مجردی که به جنگ ما برخورد میکنیم این لباسای نظامی و مد لباس نظامی توی سطح جامعه خیلی بیشتر شد، فراگیرتر شد. البته قبلش هم وجود داشت ولی کمتر بود مستقیما.
این در گفتگو با در واقع رخدادهای اجتماعی هم بوده یه مقداری؟
کاملا. دقیقاً همینطوره. ما مسلما همون اوایل شما اگه تصویرا و عکسایی که عکاسای اوایل انقلاب گرفتن در همون بهبوه انقلاب گرفتن، مثلا از سال 50 میانه سال 57 ویژه به سمت زمستان که میریم از 17 شهریور، خب میبینی لباسای مردم لباسای معمولیه، یه یقه‌های خاصی داره که همون مد زمانه، یه موهاشون یه کمی ممکنه مردا بلندتر از حدی باشه، ولی وقتی میریم به این سمت بعد از زمان جنگ به ویژه، یعنی بهبوه سال 58-59 و مثلا از زمانی که سربازا اومدن به مردم پیوستن، دقت میکنین من فکر کنم یکی از زمانایی که باعث شد این مد لباس تغییر کنه زمانی بود که خود سربازا اومدن به مردم پیوستن با لباس سربازی و این عکساش انقدر پخش شد تاثیر گذاشت. البته خب حالا اون به اصطلاح ما کسایی رو داشتیم که در واقع نماد قرار میگرفت و ازشون تقلید میشد در لباس. این هم داریم در واقع میتونیم بگیم که این اتفاق افتاده.
خیلی هم جالب. و بعد کمی جلوتر هم بریم،
بعد اگه کمی جلوتر بریم مسلما خب اینا تغییر میکنه دیگه. ما در فرض بخونیم ما حتی در انقلاب فرانسه هم اگه بخوایم مطالعه کنیم که چه نمادهایی هستش، حالا اون مطابقت پیدا میکنه با جمهوری روم و این حرفا، چون میدونیم انقلاب فرانسه یکی از نمادهای در واقع یکی از الگوهای انقلابهای بعدی منسوب میشه، اما انقلاب ایران میتونم بگم کلا متفاوت نمادهاش. یعنی اگر انقلابای اروپایی رو حتی شمال آفریقایی رو مقایسه بکنیم با انقلاب ایران، مسلما ما در اینجا نمادهای ویژه خودمون رو داریم. مثلا اینکه اما اون مفاهیم کلی ممکن تغییرش محسوس باشه، یعنی بشه گفت که یک اتفاق افتاد که ببینید لباس اشرافی و تشریفاتی کنار گذاشته شد.
متوجه شدم. حالا یه نکته ای آیا هیچ به واقع تحقیق مستقلی شده درباره مثلا هنر خوشنویسی و فضای گفتگویی که این هنر در روزگار انقلاب به وجود آورد؟
بله 100%. حالا
انجام شده؟
بله. اگه تحقیق دقیقی وجود نداشته باشه ولی ما میتونیم اینو کاملا احساس کنیم. من یادمه بازم چون من انجمن خوشنویسان زود رفتم.
خب
یکی از
این انجمن یعنی سابقش به پیش از انقلاب برمیاد.
بله بله
بسیار.
همون دهه 50 ایجاد شده بود.
خب
البته من شهرستان بودم، عراق بودم، ولی خب فعال بود انجمن اونجا. از سال 61 من رفتم اونجا، اما قبلش فضای خوشنویسی بود. ما مثلا چیزایی بود که دستمون میرسید، به عنوان مثال میتونیم بگیم که اون مضامینی که خوشنویسای برجسته انجمن خوشنویسان و خوشنویسان ایرانی استفاده میکنن، مثلا فرض بخوریم مرحوم مافی، این برمیگرده به سال 58-59 ایشون 59 فوت شدن، که شهیدان کند این همه خونین کفن، مثلا اینو نوشته بود با یک شیوه خاص خودش که با قلم انداز خیلی کار زیبایی هستش. هنوز بکنم دوستان بگردیم پیداش میکنید.
پس به نظر من سابقه خوشنویسی انقلاب خیلی بیشتر از مثلا سابقه موسیقی انقلابه با این ترتیب.
100%.
چون موسیقی که در همون گروه چاووش و اینها
نه، ببین موسیقی رو من معتقدم که اگه موسیقی رو فراگیر نگاه بکنیم و یه خورده فضای مردمی رو بهش اضافه کنیم، همون تصنیفایی که به اصطلاح کف خیابون به وجود اومد توی بعضی از مثلا مقام و فواصل،
مثل چی مثلا؟
فرض بکنیم دارای 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 این ملودی رو در نظر بگیرید.
خب
ای شاه خائن، این دقیقا این فضایی رو ایجاد میکرد، مردم رو سمپاتی بیشتری بینشون ایجاد میکرد. خب همینا بود که تو دست آدم و استادانی مثل آقای بیگلری و فرض بکنیم آقایون حتی مثلا کسان دیگری که در حوزه دیگری فعال بودن، در حوزه پاپ ابتدا کار میکردن، یواش یواش از همونجا اینا اتود میکردن و در واقع گرده برداری موسیقایی میکردن، میوبردن روش کار میکردن.
چه جالب.
در مورد موسیقی هم میتونیم اینجوری بگیم، یعنی خود مردم به صورت خودجوش این ملودی ها رو میساختن. حالا این من قبلا صحبت کردم که چجوری ریتمش به وجود میامد با خود راهپیمایی. شما وقتی که حتما سربازی رفتین دیگه، زمانی که رژه میرین، این هیجانی که تو سر ضربا و کوبیدن پاها ایجاد میشه خود به خود شما رو، نفس شما رو تنظیم میکنه که اگر کلماتی رو بخواید به کار ببرید حالت شعارگونه پیدا میکنه،
یعنی از روان بر زبان هم که جاری میشه.
جاری میشه بخاطر اینکه شما ریتمی که به بدنت حاکم میشه میکوبه و این صدا تو بدنت منتقل میشه و تنفست رو به بیرون معطوف میکنه، یعنی حالت انفجاری ایجاد میکنه، کلماتش هم بر اساس اون شکل میگیره. بنابراین میتونیم بگیم که خب بسته به نوع اینکه اتفاقاتی که افتاده، هم در حوزه خوشنویسی مردمی، یعنی خوشنویسی اگه نگیم شاید بگیم مثلا همین در واقع شعار نویسی، همینطور پلاکارد نویسی هایی که خب اونجا دیگه ما با قلمو کار داریم، یعنی ما در مورد وقتی مثلا پارچه نویسی صحبت میکنیم، مفصل پارچه نویسی، یعنی حالا اونجا بیشتر بازار کیا داغ بود از لحاظ کار، حتی درآمدی نداشتن از این کار، هیچکس پولی نمیگرفت برای این کارو، ولی از لحاظ کاری درآمد پارچه نویسا و به قول معروف همون تابلو نویسا خیلی بله. داغ بود و کسایی که خودشون حالا ذوق خطاطی داشتن تو خیابون ها و اونجا با رنگ مثلا پلاستیک، خب رنگ پلاستیک هم بود اون موقع، یه قوطی رنگ پلاستیک رو باز کنن و رو پارچه سفید یا حالا پارچه سیاه به مناسبتش اینا بشینن در واقع شعارا رو و اون آنچه که میخواستن رو بنویسن. حالا خوش نمیسی دیگه اینجا از خط خیلی ساده که رو دیوارا خود بچه ها و آدم های کم سنتر مینویسن شروع میشه تا پلاکارده بزرگی که در مناسبت هایی بوده که بعدا موندگار شده. تو عکس ها شما میتونید ببینید که خب بالاخره خطاطی
کاملا هست. بله خیلی جالب بود. دوست دارم که یه تحقیق بکنم در مورد اینکه آیا به صورت ریز و جزئی به این پیوند ها رسیدگی و توجه شده یا نه، مثلا پیوند پارچه نویسی و مثلا حضورش تو جریان انقلاب، چون خیلی خیلی مهمه.
چیزی نیست که بخوام به این شکل یا مثلا گرافیتی به اصطلاح حالا
دقیقاً مثلا چون وجود داشته به تعبیری و عکسش هست هنوز سپس به روزگار برمیگرده.
ببین یه زمانی شد که چون خیلی دیوارا دیگه مثلا دوده زده و اینا بود و مثلا همه چی روش نوشته شده بود، خب شهر دادی تهران مثلا تو حدود فکر کنم 65 و 66 میشه اگه یادم باشه،
خب
هم حدود که من یادم چهارای ولیعصر میرفتم برای دانشگاه هنر، خب اونجا مثلا خب یهو حالا در واقع تغییر کرد شرایط اون چیزایی که بود توی محله کوچه های حالا دور افتاده تر، حتی یه مقدار تغییر کرد، نوسازی انجام شد، رنگ شد رو دیواره و اونجا برداشته شد، یعنی به نوعی چون خیلی فضا خب طبیعتا گذشته بود از اون بوفو انقلاب و اینا بود تا مثلا چند سال حتی رو دیوارا بود، خب اینا عکساش هنوز هست، کسایی که میخوان روی این حوزه تحقیق بکنن
اگه
رو عکاسی در واقع تحقیق بشه عکسایی که باقی مونده از اون، بعضی هم چاپ شد، یعنی همون زیبایی شناسی دیوار یا همون به اصطلاح اون چیزی که در اروپا آمریکایی بهش میگن گرافیتی تو لاتین، این یه چیز ویژه خودشه، یعنی در ایران من فکر کنم متفاوته با اون چیزی که مثلا در جای دیگه در آمریکای جنوبی. بل چیزی هم هست نقاشای ما، حالا اینو باید در فرصت دیگه ای من راجبش صحبت کنم.
بله.
نقاشای ما هم خب ببین اون زمان چند تا عنصر در فضای نقاشی جهانی تاثیر داشت، مثلا انقلاب مکزیک مال سالهای گذشته است دیگه، جریان زاپاتا و اینا که میدونیم، خب اینا یکی از میدونیم مثلا دیگو ریبرا یکی از معروف‌ترین نقاش دیواری های جهانه.
آها.
یا مثلا سیکه ای روس.
بله.
اینا تاثیر گذاشت روی مثلا پیدایش بعدی سبک‌ها. خب البته ما بلافاصله در دانشگاه مثلا دانشگاه تهران یک حالتی از مینیاتور هم بهش اضافه شد.
خیلی عالی. این رو نگه داریم اینجا اگه موافق باشین. خواهی. تو برنامه فردا کمی بیشتر در موردش صحبت کنیم. فکر کنم که خیلی بحث خوبی بود و خیلی میشه راجعش ایده گرفت برای کار تحقیقی.
دقیقاً.
متشکرم از شما. مثل همیشه من هر وقت با شما گفتگو می‌کنم بعدش با یه عالمه ایده از این گفتگو خارج می‌شم. آقا تندرست باشید. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
این دقایق رو در کنار شبکه رادیویی فرهنگ و ویژه برنامه مجله انقلاب سپری می‌کنیم. ویژه برنامه مجله انقلاب رو در روزهای دهی فجر میتونید رأس ساعت 10:30 بشنوید. ما در مجله انقلاب رویدادهای اون روزگاران رو از دو منظر تاریخ و اندیشه میکاویم. امروز با شما شنوندگان ارجمند موضوع کاپیتالیسم رو پیش گرفتیم و تا اینجا رسیدیم که لایحه کاپیتالیسم توسط حسن علی منصور به مجلس شورای ملی برده شد و به تصویب نمایندگان رسید. در پی این مصوبه امام خمینی در 4 آبان ماه سال 1343 از اقدام دولت در تصویب این لایحه به شدت انتقاد کرد و به اون تاخت. پیش از سخنرانی امام شاه برای بازداشتن ایشان از ایراد سخنرانی در چنین روزی نماینده‌ای به قم اعزام کرد، اما امام نماینده شاه را به حضور نپذیرفت و در روز موعود یکی از مهمترین سخنرانی‌های خود را در میان گروه انبوهی از روحانیان و مردم قم ایراد کرد. در اون روزگار امام سخنرانی خودشون رو چنین آغاز کردند: انا لله و انا الیه راجعون. من تأثرات قلبی خودم را نمیتوانم اظهار کنم. قلب من در فشار است. این چند روزی که مسائل اخیر ایران را شنیدم، خوابم کم شده است. ناراحت هستم. قلبم در فشار است. با تأثرات قلبی روز شماری می کنم که چه وقت مرگ پیش بیاید. ایران دیگر عید ندارد. امام در سخنرانی 4 آبان سال 1343 با تشریح قانون کاپیتالیسم فرمودند: قانونی در مجلس بردند. در آن قانون اولا ما را ملحق کردند به پیمان وین و ثانیا الحاق کردند به پیمان وین تا مستشاران نظامی، تمام مستشاران نظامی امریکا با خانواده‌هایشان، با کارمندهای فنیشان، با کارمندان اداریشان، با خدمه‌شان، با هر کس که بستگی به آنها دارد، اینها از هر جنایتی که در ایران بکنند مسئول هستند. امام در همون روزگار بیانیه‌ای هم خطاب به مردم و روحانیون دادند: دنیا بداند که هر گرفتاری که ملت ایران و ملل مسلمین دارند از اجانب است. ملل اسلام از اجانب عموماً و از امریکا خصوصاً متنفر است. در این بیانیه از کاپیتولاسیون به نام سند بردگی ملت ایران یاد شده است. آیا ملت ایران می داند در این روزها در مجلس چه گذشت؟ می داند بدون اطلاع ملت و به طور قاچاق چه جنایتی واقع شد؟ می داند مجلس به پیشنهاد دولت سند بردگی ملت ایران را امضا کرد؟ اقرار به مستعمره بودن ایران نمود؟ سند وحشی بودن ملت مسلمان را به امریکا داد؟ قلم سیاه کشید بر جمیع مفاخر اسلامی و ملی ما؟ قلم سرخ کشید بر تمام لاف و گزاف های چندین ساله سران قوم؟ ایران را از عقب افتاده ترین ممالک دنیا هم پست تر کرد. فرازهایی از بیانیه حضرت امام رو خطاب به روحانیان برای شما خواندم و وقتی این اسناد تاریخی، این سخنرانی ها، این واگویه ها رو مرور میکنه، لازمه که یاد کنه از همه عزیزانی که جان برکف در راه آزادی وطن، در راه سرفرازی قوم و ملیت ایرانی و اندیشه اسلامی تلاش کردند و جان بر کف نهادند. برخیزی 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 ای شهیدان راه خدا، بکرده بهر امیای حق جان فدا، از قطره قطره خون پاک شما می‌روید تا ابد در وطن داله ها. برخیزی برخیزی برخیزی، رهبر آمد کنون در کنار تا، تا سازد حلقه در بوس خاک مزارتان، تا گیرد خونبهای شهیدان به اهر من، باز آمد رهبر ماپی یاری وطن.
قطره قطره خون پا پاک شما میروید تا ابد در وطن لاله ها. هر کس بود در ره عدل و دین رفت سپر شود در این ره گرده هر جان تکب زنده تر شود.
شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به ویژه برنامه مجله انقلاب، سپاسگزارم که با ما همراه بودید در این یک ساعت با مجله انقلاب، برنامه‌ای که امروز موضوع تاریخی کاپیتولاسیون رو از منظر تاریخ انقلاب پیش کشید و با شما در مورد این موضوع سخن گفتیم. این برنامه رو فردا نیز پی خواهیم گرفت و شما میتونید فردا رأس ساعت 10:30 صبح شنونده مجله انقلاب و ادامه مباحثی باشید که ما امروز مطرح کردیم. براتون آرزوی شادی و تندرستی میکنم. روزها به کامتان باد و بدرود.
همچنان از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. شما شنونده عزیز میتونید صدای ما رو علاوه بر موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز در بازه فرکانسی 105.6 مگاهرتز تا 107